بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فلعوست الفائل لشیء کما تسخنون من مس نار علما و اوست من مدت او غایت کلموت من زدیت او غنیت و اوست من صورت علیت کاشف زیها از بها فعلیت و النشرع فی شرح المتن فنقول فالاوست فی البرهان الذی هو الفائل للشی کما تسخنون من مس نار علما که ایقال هاز الجسم مسته النار و کل ما مسته النار یتسخن و اوست من مدت ای مادت شی او غایته یؤخذ فی البرهان علی کلموت ای کما فی الحکم بالموت علی کل انسان بل کل حیوان من زدیت فی اجزاء مادته او من غنیت هلتی فی روحه ام مادته طبیعیت و قواها بما هیه هیه لوصوله الى کمال هل مترقب منه فاذا اردنا ان نبرهن باللم على موت كل انسان طبيعي و ان كل نفس ذائقه الموت من غير اكتفاء بالاستقراء الذي يفيد الزن فتارتن نبرهن عليه من ناحيه الماده و نقول الانسان مركب من الازداد و کل مرکب من الازداد ینحل و تارتن نبرهن علیه من ناحیت الغایه به ان نفس ناطقت بسدد الاستکمال و الغنا و تجرد عن البدن طبیعی و قواه و الاتصال الحقیقی به عالم القدس فإذا کملت و غنت و تسلت ترکت المرکب و رفزت الآلات و ارتفع تدبیر و تعلق العقلی عن البدن طبیعی و مات ولا یقده بقیت تعلق وهمی فی بعض المواد و این برهنا علیه من ناحیت الفائل نقول المدبر لبدن الحیوان هو القوى الجسمانیه و القوى الجسمانیت و متناحیت و تأثیر و تأثیر در برهان لمی علت اوست در برهان قرار میگیره، یعنی اوست هم علت اثبات است و هم علت ثبوت است و علت یا علت فاعلی است یا علت غایی یا علت مادی و یا علت سوری با انواع و اقسام گوناگونی که گفته شد. حالا مثال برای اون جایی که علت فاعلی اوست در برهان هست، مثل این که ما تسخن و گرمی جسمی را به وسیله مس نار و تماس با نار می فهمیم. مثلا میگیم هاذ الجسم مسته النار، این صغرا، و کل ما مسته النار فهو یتسخن، هر چیزی هم که با آتش تماس پیدا بکنه تسخن و گرمی پیدا میکنه، فهازای تسخن، در اینجا مس نار، تماس با نار، اتصال با نار و ملاقات با نار علت است از برای تسخن، علت است برای حرارت. و ملاحظه می فرمایید که همین مس نار هم علت در اثبات، هم علت در ثبوت، هم علت اثبات اکبر است برای اصغر. هازل جسم که این آب تو قوری مثلا باشه، هازل جسم البته به واسطه، یا این که این چوب مثلا، هازل جسم مست هنار، این چوب با آتش تماس مثلا پیدا کرده، نزدیک آتش قرار گرفته. و کل ما مست هنار و فهوه یتسخن، هر چیزی هم که با آتش ملاقات کنه یا نزدیک آتش قرار بگیره گرم میشه. در اینجا هازل جسم که چوب باشه، آب باشه، هرچه باشه، این اصغره. تسخن و حرارت پیدا کردن این اکبر هستش. اوسط عبارت از چی چیه؟ اوسط عبارت از مس نار، مس با آتش، یا نزدیک آتش قرار گرفتن یا اتصال با آتش پیدا کردن. این مسنار هم علت اثبات تسخن است برای این جسم در مقام اثبات، در مقام ذهن، و هم این مسنار علت ثبوت تسخن و حرارت است برای این جسمی که آب باشه یا چوب باشه. پس برهان، برهان لمیه، و ما از علت تسخن استدلال کرده ایم بر تسخن. از علت حرارت این آب یا چوب پی برده ایم به این حرارت و این تسخن. و در اینجا علت فاعلی اوسط در برهان هست، چون مس با آتش علت فاعلیه تسخن و حرارت هست. البته فاعل هایی که وسائط فیضن و الا اعطا کننده وجود حرارت، وجود تسخن، جز حق تبارک و تعالی موجودی نیست. بعد ایشان می فرماین که مسلمن، بله، اگر چنانچه برهانی هم ما نداشتیم، اگر چنانچه مبرهنی نبود و برهانی هم اقامه نمی کرد و استدلالی هم نمی کرد، مس نار که در اینجا اوسط قرار گرفته علت ثبوت اکبر برای اصغر بود، علت ثبوت تسخن برای آب یا این جس بود، اگر مبرهنی هم نبود اقامه برهانی هم نمی شد. و حالا که اقامه برهان شده، در مقام اثبات هم هست، یعنی در هر برهانی اوسط علت اثبات اکبر است برای اصغر. در براهین لمیه علت ثبوت اکبر برای اصغر در متن واقع هم هست. حالا بعض موارد هست، بعض از معلول ها هست، بعض از چیزها هست که هم میتونیم از راه علت مادی علم به اونها پیدا بکنیم، هم میتونیم از راه علت فاعلیشون علم به اونها پیدا بکنیم، هم از راه علت غایشون علم به اونها پیدا بکنیم. دو تا مثال ایشان بیان میفرماین. یک مثالی، مثال خود موت و مردن انسانها و حیوانها، یکی هم پهن بودن دندانهای تواهن، دندانهای آسیایی. این دو چیزه، موت، موت انسان، موت حیوان، این یه چیزیست. اگر ما بخوایم علم پیدا بکنیم به موت هر انسانی، ممکن است یک کسی اینجوری بگه که نه، که ما میدونیم که هر انسانی میمیره. ایشون میفرماین نه، اینی که میدونیم هر انسانی میمیره، البته گذشتگان را ما دیدیم که مردن و کسانی که گذشتگان را ما دیدیم که مردن، اما ممکن است در آینده افرادی باشند که اصلا نمیرن. اینی که ما میگیم که هر انسانی میمیره، البته بر حسب استقراء، چون دیدیم گذشتگان مردن، ما نمیتونیم با این استقراء حکم بکنیم به این که کل نفس ذائقة الموت. البته چون قرآن میفرماید اون از برهان هم بالاتر هست. حالا اگر قرآن نمیفرمود، اجالتاً هر انسانی میمیره. علم به موت برای هر انسانی و حیوانی، اگر بخویم برهان برش اقامه بکنیم که قطعی بشه و علم یقینی بهش پیدا بکنیم، نه علمی که از راه استقرا پیدا شده، چون استقرا مفید زن هستش. حالا البته اینجا اشکالاتی هم هست که عرض میکنیم. اگر ما بخویم علم پیدا بکنیم به موت هر انسانی و حیوانی، موت و کل انسانن، کل حیوانن، بل کل حیوانن، این مطلبی است. اگر ما بخویم علم بهش پیدا بکنیم، علم قطعی یقینی، نه زن، چون این علمی که ما داریم الان به موت هر انسانی، این از راه استقرا برامون پیدا شده، یا این که چون قرآن میفرماید کل نفس ذائقة الموت. در اینجا هم ما میتونیم از راه ماده استدلال بکنیم بر موت هر انسانی، یعنی از راه ماده هر انسان و حیوانی که علت مادی انسان و حیوان هست، البته انسان طبیعی و حیوان طبیعی، استدلال بکنیم بر موت همین حیوان. چون داریم میگیم موت هر انسان و حیوانی، موت تنها نمیخوایم بگیم. و از راه علت فاعلی هم میتونیم استدلال بکنیم، از راه علت غایی هم میتونیم استدلال بکنیم. مثلا از راه علت مادی میگیم که کل انسان و حیوان طبیعی مرکب من المادت و سوره و کل مرکب من المادت و صورت ینحل فکل انسان، یعنی بدن هر انسانی و بدن هر حیوانی منحل میشه. علتش هم اینه که بدن انسان و حیوان از ازداد ترکیب شده، البته نه به عنوانی که جمع بین زدین صحت پیدا کرده باشه، نه، چون اون جمع بین زدین که محال هستش، او زدان عبارتن از امران وجودیان، بین هما کمال و تخالف، مشترکان در جنس قریب، که لا یجتمعان فی محل واحد، مثلا سیاهی و سفیدی در این نقطه بالخصوص از کتاب با هم جمع نمیشن. اینی که میگن ازداد، مثلا بدن انسان از ازداد ترکیب شده، نه اونجوری که مثلا جمع بین زدین شده باشه، چون جمع بین زدین نمیشه، اما همین اندازه 37 درجه حرارت که گرمی باشه در بدن انسان، رطوبت در بدن انسان هست، از این چیزهایی که البته زدیت که در اینجا گفته میشه باید زدیت منطقی گفت، نه زدیت فلسفی اینجوری، و با قصر قاصری که مزاج باشه، اینها با هم جمع شدن. و لا شک که در این معنا که قصر دائمی نیست، قصر دائمی و اکثری نداریم، پس بنابراین هر چیزی که مرکب از ازداد باشه منحل میشه، اینها از هم جدا خواهند شد. از راه ماده استدلال بر موت هر انسان و هر حیوانی میکنیم به این که این بدن انسان، این بدن حیوان مرکب است از ماده و صورت، مثلا هرچه مرکب از ماده و صورت باشه منحل میشه، پس این بدنم منحل میشه. یه مرتبه از راه علت غایی، علت غایی انسان مثلا استدلال میکنیم، البته در مورد انسان میگیم که انسان در صدد استکمال هست، انسان در در صدد بی‌نیازی از ماده و عوارض ماده هست، در صدد تجرد هست، و همین که اتصال پیدا کرد به عالم تجرد و بی‌نیازی از عالم ماده پیدا کرد، بدن را رها میکنه. پس نفس ناطقه اینجوری میگیم نفس انسان در صدد استکمال است، این نفس در صدد استکمال بوده و الان کامل شده و بی نیاز شده، و هر نفسی که بی نیاز بشه بدن را، و هر نفسی که از ماده و عوارض ماده بی نیازی پیدا بکنه بدن را رها میکنه. پس این نفس این بدن را رها میکنه. از راه علت غایی انسان استدلال میکنیم بر موت انسان، یا از راه علت فاعلی میگیم که قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و شده. میگیم فاعل در بدن انسان این فواعل طبیعی هستند و اینها متناهی تأثیر و تأثر هستند، پس این قوای طبیعی که در بدن انسان هست متناهی و تأثیر و تأثر هست، غازیه مولده این قوا، پس بنابراین مؤثر در بدن انسان که این قوا باشن، اینها متناهی و تأثیر و تأثیر هستن، پس موت برای انسان پیش میاد. خلاصه اگر بخیم استدلال بکنیم بر موت هر انسانی، گاهی از راه ماده استدلال میکنیم علت مادی، گاهی از راه علت غایی، گاهی از راه علت فاعلی. یا مثلا چطور شده که این دندانهای انیاب، دندانهای نیشی، دندانهای جلو، اینها پهن نیست و تیزی داره، اما دندانهای تواهن و دندانهای آسیایی پهن هستش؟ مثلا اگر ما بخوایم استدلال بکنیم بر عریض بودن دندانهای تواهن، یه مرتبه از راه ماده استدلال میکنیم علت مادی، یه مرتبه از راه فاعل علت فاعلی، یه مرتبه از راه علت غایی. اما از راه علت فاعلی مثلا اینجور میگیم در مورد دندانهای تواهن ماده بیشتر بوده، ماده مثلا قوی تر بوده، ماده دندانهای تواهن بیشتر بوده، و هر موردی هم که ماده بیشتر باشه صورت و فعلیتی هم که میاد روی او بیشتر خواهد بود. پس دندانهای تواهن مثلا عریض هستند از راه ماده. یا از راه فاعل میگیم که در مورد دندانهای تواهن ماده مستعده که بوده، فاعل هم که تامل فاعلیه بوده، و فاعلی که تامل و کل ما کان کذلک، هر موردی که ماده مستعد باشه فاعلم تامل فاعلیه باشه، فعل 100% انجام میگیره. پس اینها چیز شده از راه علت فاعلی. یا از راه علت غایی میگیم که مقصود از دندانهای تواهن خورد کردنه، یعنی جویدن و خورد کردن غذا بوده، و هر چیزی که هدف از پیدایش او و تحقق او این معنا باشه باید این طوری خلقت بشه، پس اینها اینجوری خلقت شده. چنانچه دندانهای جلو اینها برای چیزهایی خلقت شده که تیزی در اونجاها به کار میخوره، اینها تیز مثلا خلقت شده. پس ممکن است برای یه چیزی ما هم از راه علت مادی بر یه چیزی استدلال بکنیم، هم از راه علت فاعلی، هم از راه علت غایی. در مورد موت عرض میکنم که استدلال میشه بر این که کل نفس ذائقه الموت، و برهان اقامه میشه بر این که هر حیوانی، هر انسانی، بلکه هر حیوانی میمیره. البته اگر کسی اشکال بکنه که حضرت خضر علیه السلام، حضرت الیاس علیه السلام، علی نبینا و آلیه و علیهم السلام، اینها در اخبار هست که زنده هستند و نمردن، یا در مورد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که زنده هست به اذن الله تبارک و تعالی تا وقتی که خداوند متعال مشیتش تعلق بگیره، بر ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. در این مورد مثلا چه گفته میشه اگر هر انسانی میمیره؟ جواب: اولا که این با این برهان مخالفتی نداره، خب این هم خدا نیستن. اما چه اشکال داره که میلیاردها میلیارد سال اینها باشن به مشیت الله تبارک و تعالی، و پس از میلیاردها میلیارد سال، بلکه بیشتر هر چی خداوند بخواد، باشن و بعد بمیرن؟ برهان به ما میگه که کل نفس ذائقة الموت، اما باید حتما 100 سالش باشه، 500 سالش باشه؟ نوح علیه السلام هم 950 سال عمر داشته، اشکالی داره؟ حالا 950 سال نباشه، 9 میلیون باشه، 9 میلیارد باشه. کل نفس ذائقة الموت البته، اما نگیده تعیین نشده که یه روز باشه، یه سال باشه، هزار سال باشه، ممکنه میلیاردها سال باشه. بله البته خدا نیستن، هو الحی الذی لا یموت، خداست که نمیمیره، اون است که یحیی و یمیت. اون اینا انبیا و ائمه علیهم السلام خدا که نیستن، اما مشیت الهی تعلق گرفته بر این که اینها دارای عمرهای طولانی، بسیار طولانی باشند تا اون روزی که مشیت حق تعلق گرفته. بله 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 نداره. حالا بله، فرمایشات هستالی همه صحیحه، همه اینها هم درسته، و اما و جواب دی اینها هم فرمایشاتی هستالی میفرم، چون جوابهای گوناگونی میشه اینجا گفت. جواب دیگر اینه که البته قوای بدن هر انسانی و حیوانی متناهیت و تأثیر و تأثیر هستش، لولا اشراقات الهی و لولا امدادهای غیبی. اما چون اونها اینجوری هستند که دم به دم اشراقات الهی بر اونها میشه، پس به حول خودشون این قوا ادامه پیدا نمی کنن، بلکه به حول الله و قوته هستن، و هیچ اشکالی نداره که به حول الله و قوته یک موجودی. یا مثلا در اون موقعی که بی نیازی پیدا کرد از بدن، وقتی به کمال رسید بدن را رها می کنه. اونها اینجوری نیست که در بدن بودن مانعه رسیدن اونها به کمال باشه، با این که اینها در بدن هم هستن، مثل این که بدنها را رها کردن. اجالتاً اینجوری نیست که احکام عقلی تخصیص بخوره، نه تخصیص نیست، حساب تخصص هست. اینا دیگه حالا از رو میخونیم. ولنشرع فی شرح المتن فنقول فالاوسط فی البرهان الذی هو الفائل للشی کما تسخنون من مس نار علما. حالا اینها تقریبا شرح قبل از متن بود، و باید شروع بکنیم ما در شرح متن. پس میگوییم در شرح متن آن اوسط، آن حد وسط در برهانی که فاعل شی باشه و علت فاعلی شی باشه، مانند تسخن و حرارت و گرمی است که از مس آتش معلوم میشه برای ما اون تسخن و علم به اون تسخن پیدا میکنیم. معلول تسخن هست، مس نار علت و علت فاعلی است. از مس نار که علت فاعلی باشه ما علم پیدا میکنیم به معلولی که تسخن باشه. برهانم به این صورت تنظیم میشه که ایقال، مثل این که گفته بشه هازل جسم و مست و نارو، شکل اول هست مس نار، صغرا محمول در صغراست و موضوع در کبرا. هازل جسم و مست و نارو و کل ما مست و نارو یتسخن، نتیجه میگیریم فهازل جسم و یتسخن. اینجا علت فاعلی حد وسط در برهان بوده. و اوست و ممدت ای مادت شی او غایتهی یعخذ فی البرهان علی کالموت، ای کما فی الحکم بالموت علا کل انسان بل کل حیوان من زدیت فی اجزاء مادته او من غنیته التي فی روحه. و آن اوسط و حد وسطی که از ماده شی یا از غایت شی اخذ میشه در برهان بر شی، اوس مد مخفف ماده است. و اوستی که از ماده شی یعنی ماده معلول یا غایت شی یعنی علت غایش اخذ میشه در برهان بر آن شی، مانند موت است، یعنی چنانچه این معنا به چشم میخورد که ما از ماده شی استفاده میکنیم، از علت غایی شی استفاده میکنیم برای علم به شی، چنانچه این معنا در این مورد هستش و اون مورد اینه که ما حکم میکنیم به موت و مردن بر هر انسانی بلکه هر حیوانی، این حکم میکنیم و این علم پیدا میکنیم به چه وسیله؟ از راه زدیتی که در اجزاء ماده انسان و حیوان هست که از راه ماده علم به موت انسان و حیوان پیدا می کنیم، یا از راه غنیه و بی نیازی آن انسان است، آنچنان غنیه و بی نیازی که در روح انسان هست. بی نیازی از چی؟ بی نیازی ان مادته طبیعیه و قواها به ماهیهیه، یا از راه اون بی نیازی که همین علت غایی هست. حالا در اونجایی که مشروحاً بیان می فرماین معلوم میشه، یا از بی‌نیازی، آنچنان بی‌نیازی که در روح انسان هست، بی‌نیازی از ماده خودش، ماده انسان و حیوان، ماده طبیعیش و قوای طبیعی، از اون نظر که این ماده ماده طبیعیه و این قوا قوای طبیعیه، بی‌نیازی پیدا می‌کنه. این اشاره به حرکت جوهری است که انسان هیچ چیز را از دست نمیده. البته این ماده طبیعیه، این قوای طبیعیه، به ماهیه قوای طبیعیه، انسان اینها را ترک میکنه و از دست میده، اما چون حرکت جوهری حسابش لبس بعد لبس، چیزی از دست نمیده. انسان اینها را از دست میده هم من حیثیه، نه از حیث این که همینطور در مسیر حرکت جوهری کمال بعد از کمال براش پیدا میشه. این به ماهیهیه برای اینه. یا از راه بی‌نیازی انسان، اون بی‌نیازی که در روح انسان هست، بی‌نیازی از ماده طبیعیه و قوای طبیعیه، به ماهی ماده طبیعیه و به ماهی قوای طبیعیه، نه اصلاً لوصوله الی کماله المترقب من، برای رسیدن انسان به اون کمالی که انتظار هست از انسان. خب وقتی به کمالی که انتظار هست از انسان، وقتی انسان به اون کمال رسید، یه بی‌نیازی پیدا میکنه از بدن طبیعی و از قوای طبیعی، و همین حالا علت غاییه. فإذا أردنا أن نبرهن باللم على موت كل إنسان طبيعي وأن كل نفس ذائقة الموت من غير اكتفاء بالاستقراء الذي يفيد الظن فتارة. این فتارة جواب إذا هستش. پس هرگاه اراده بکنیم ما که برهان لمی اقامه بکنیم بر موت هر انسان طبیعی، اما انسان برزخی دیه مثلا نمیمیره، انسان اخروی دیه نمیمیره، انسان طبیعی است که میمیره. پس هرگاه بخیم برهان لمی اقامه بکنیم بر موت هر انسان طبیعی، و برهان لمی اقامه بکنیم بر این که هر انسانی چشنده موت هستش، بدون این که اکتفا بکنیم به استقرایی که مفید زنه، چون ممکنه در آینده کسانی بیان که نمیرن، ما که تمام آینده ها ندیدیم که مردن تا بیم بگیم که همه میمیرن، این استقراءه. اما نه، برهان اقامه بکنیم تا یقین پیدا بکنیم به کل نفس ذائقة الموت، و فتارتن نبرهن علیه من ناحیت الماده و نقول. بله، حالا قطع نظر از آیه شریفه، حالا قبل از نزول قرآن حسابش بفرم. قبل از نزول قرآن حسابش بفرمایید، قبل از آنی که قرآن کریم نازل بشه، فلسفه و علوم عقلی که در تمام ادوار بوده، حالا قبل از آنی که اسلام مقدس مثلا نازل بشه، و اضافه بر این میگیم همین طوری که قرآن میفرماید، برهان هم مطابق با این هست، برهان هم مطابق با قرآن هست. نه تنها قرآن میفرماید، عقل هم همین معنا رو حکم میکنه. یا اینکه برای کسانی که اصلا قرآن قبول ندارن، نعوذ بالله، فتارتن نبرهن علی، پس یه مرتبه هست که برهان اقامه میکنیم بر موت هر انسان و حیوانی از ناحیه ماده و نقول، و ایجوری میگیم علی انسانو مرکبون من الازداد، بدن انسان البته مرکب است از ازداد، نفس ناطقه که مرکب نیست، بسیطه، البته مرکب از ماده، وجود و ماهیت هست، اما مرکب از ماده و صورت و اجزاء مقداریه که نیست. بدن انسان مرکب است از ازداد، و کل مرکب من الازداد ینحل، هر چیزی هم که مرکب از ازداد باشه منحل میشه. حل انسان و ینحل، یعنی بدن انسان، چرا؟ برای که قصر دائمی و اکثری محاله. و تارتن نبرهن علیه من ناحیت الغایه، به ان نفس ناطقته به صدد الاستکمال و الغنا و تجرد عن البدن طبیعی و قواه و الاتصال الحقیقی به عالم القدس فاذا کملت و غنت و تسلت ترکت المرکب و رفضت الالات و ارتفع التدبیر و تعلق العقلی عن البدن طبیعی و ماته. و گاهی هم اقامه برهان میکنیم از راه علت غایی به این که میگیم نفس ناطقه انسان در صدد استکمال است، در صدد غنا و بی‌نیازی از بدن و قوای بدن هست، میخواد خودشا به جایی برسونه که دیگه احتیاجی به دست و پا و چشم و گوش نداشته باشه مثلا، و در صدد تجرد از بدن طبیعی هست و در صدد تجرد از قوای بدن طبیعی هست و در صدد اتصال حقیقی به عالم قدس است. نفس ناطقه اینجوریه. فاذا کملت و غنت، پس هنگامی که کامل شد نفس ناطقه و بی نیاز شد و اتصال به عالم قدس پیدا کرد، ترکت المرکب، مرکب که بدن باشه مرکب را ترک میکنه، و رفضت الالات، آلات بدنی را کنار میذاره و برداشته میشه اون تدبیر و تعلق عقلی که نفس ناطقه نسبت به بدن داشت و بدن را اداره میکرد. بدن طبیعی البته باز بدن مثالی داره، بدن برزخی داره و ماته و میمیره. برهانم اینجور اقامه میکنیم، میگیم که این نفس ناطقه یا هر نفس ناطقه‌ای در این نفس ناطقه در صدد استکمال است و الان کامل شده، و هر نفس ناطقه‌ای که در صدد استکمال باشه و به کمال برسه تجرد از بدن پیدا میکنه و میمیره. پس البته حالا تجرد از بدن ممکنه کسانی باشن که قبل از مردنشون هم تجرد از بدن بتونن پیدا بکنن، بتونن خلع بکنن خودشون را از بدن، این را میشه. این نفس ناطقه در صدد استکمال و کامل شده و بی نیاز شده، و هر نفس ناطقه‌ای که بی نیاز از بدن بشه میمیره. پس این نفس ناطقه میمیره، مثلا این بدن البته، نه نفس ناطقه که نمیمیره، نفس ناطقه ترک میکند علاقه تدبیری و تصرفی خودش را، این بدن میمیره. البته حالا همینجا اشکال نشه بر اینکه خب مثلا امام زمان ارواحنا له الفدا که در کمال غنا و بینیازی هست، نه اونها بدن مانع اونها نیست، با این که بی نیاز هستن و در این بدن هم هستن، مثل این که این را ترک کردن، چنانچه در حدیث هم هست. بعد ایشون می فرماین ولا یقده بقیت و تعلق وهمیین فی بعض المواد. یک کسی میگه که خب اگر اینجوریه که کل نفس ذائقه الموت، ما میبینیم که یک علاقه ضعیفی باز بین نفس و بدن باقی میمونه، و شما میگی که همین که نفس کامل شد علاقه او بین بدن به طور کلی قطع میشه. به طور کلی قطع نمیشه. این علاقه وهمی البته چند جور معنا کردن، چنانچه مرمای آشتیانی هم در حاشیه میفرماین، و اون اینه که مثلا اینجور بگیم که بله، همطوری که متکلمین میگن که درست است که نفس علاقه تدبیری و تصرفیش رو از این بدن برمیداره، اما او علاقه ای که به اجزاء لایتجزایی که در بدن انسان هست و هیچگاه تبدیل به چیز دیگری هم نمیشه در صورتی که جزء لایتجزا درست باشه، اون علاقه باقی میمونه. یا این که مثلا انبیا و ائمه علیهم السلام، اینها علاقه شون به این بدن باقی میمونه، به طوری که در حرم مطهر اونها اجابت دعا، جای اجابت دعا هست، خداوند متعال اجابت دعا قرار داده. ایشون میفرماین نه، این علاقه ضعیف این دیگه قاده در این معنا نیست، اجالتاً دیگه نفس علاقه تدبیری و تصرفیش از بدن قطع میکنه، به این معنا دیگه کاراش با دست و پا و چشم و گوش انجام نمیده، ولو اینکه یه علاقه ضعیفی هم باز بین او و بدن باقی بمونه. بله، بدن مثالی که هستش در عالم برزخ، نه هم بدن طبیعی هم بدن دنیایی، در همینجا همون هم علاقه باقی من. بله همه اینها درست. این اشکال اینه که اگر شما میگید که کل نفس ذائقه الموت و همین که نفس بی‌نیاز شد علاقش از بدن برمی‌داره، پس چطوره که در بعض از موارد علاقه هایی باقی میمونه؟ مثلا نفس به همون اجزاء لایت جزای بدن متکلمین میگن علاقش قطع نمیشه، یا مثلا بزرگان نسبت به همین بدن طبیعیشون که در قبر دفن شده علاقه شون برداشته نمیشه. دزای توری هست که اصلا در حرم ائمه علیهم السلام نزدیک قبور اولیا و انبیا اینجوریست که اجابت دعا قرار داده شده، پس معلوم میشه اون نفس پیغمبر، نفس امام، نفس ولی علاقش از این بدن قطع نشده که در اینجا دعا اجابت میشه در جای دیگری نمیشه. ایشون میگه نه، دی این اندازه علاقم باقی بمونه او لطمه به نتیجه برهان نمیزنه. و این برهنا علیه من ناه و قاده و مزر نیست در این معنایی که ما میگیم کل نفس ذائقه الموت، بقیه تعلق وهمی یعنی تعلق ضعیفی که در بعض از مواد و در بعض از موارد پیدا میشه. اینجور معنا کردن، بعضی هم اینجور گفتن، گفتن کسانی هستن که مثلا افراد ناقص، افرادی که ناقصن علاقشون از بدن برداشته نمیشه و با همین علاقهی که به بدنم دارن معذب هستن، چون علاقهی به بدن دارن، بدنم که از کار افتاده. اما در این حال انسان اگر علاقه به لذات جسمانی پیدا بکنه، هنگامی که لذات جسمانی از بین رفت، همون علاقه به اینها ایرا می آزاره و اون علاقه هستش، لذا معذب به همین معنا هستن. حالا این مطالب یه خورده برخورد به مطالب معاد و اینها داره، اینجا اجالتا همی اندازه که علت غایی در برهان لمی اوسط واقع شده، تا این اندازه بیشتر از نظر منطق در اینجا نباید درش بحث کرد. و این برهنا علیه من ناحیت الفائل نقول، حالا اگر بخیم بر موت هر انسانی بلکه هر حیوانی از راه علت فائلیش استدلال بکنیم و اگر برهان اقامه بکنیم بر موتر انسان و حیوانی از ناحیه علت فائدی، ایجوری میگیم المدبر لبدن الحیوان هو القوى الجسمانیه. این صغرا مدبر بدن حیوان قوای جسمانیه هست، البته نفس، تدبیر نفس تدبیر عقلیه، بالاتر گفته شد ورتفعت تدبیر و تعلق العقلی، اون تدبیر و تعلقی که نفس به بدن داره عقلیه، این تدبیر و تصرفی که قوای جسمانیه در بدن دارن تدبیر جسمانیه. اینجور میگیم، میگیم المدبر لبدن الحیوان، البته به تدبیر جسمانی اینا مدبرن نه به تدبیر عقلی، مدبر بدن حیوان قوای جسمانی است و قوای جسمانی هم متناهیت و تأثیر و تأثرن در جای خودش به ثبوت رسیده و ایشان در منظومه حکمت می فرماین قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و شده، برهان برش اقامه شده. قوای جسمانی هم تأثیرشون متناهیه، تأثیرشون متناهیه. وقتی اینجوری شد میگیم پس مدبر، نتیجه اینجوری میگیریم، المدبر لبدن الحیوان هو القوى الجسمانیه، والقوى الجسمانیه متناهیه تو تأثیر و تأثیر، فالمدبر لبدن الحیوان والانسان متناهیه تو تأثیر و تأثیر. وقتی مدبر منتهی شد تأثیرش، پس بدن از کار میفته. و نظیر المجیء تارتن من کذا و تارتن من کذا فی مطلوب واحد توسیط المادت والفائل ای مجموع القابل والفائل فی عریضیت الازرا. یال کلمه تارتن بعضی جا مثل خط زدن. توسیط المادت والفائل ای مجموع القابل والفائل تارتن فی عریضیت الازراس التواهم. تارتن مثل این که حالا باید باشه. خلاص و نظیر این که در یه مطلبی یه چیزی گاهی از راه علت فاعلی استدلال بکنیم، گاهی از راه علت مادی استدلال بکنیم، گاهی از راه علت غایی استدلال بکنیم، یه موردش هم اینه که از این دو سه مورد همینطور میشه برش استدلال بکنیم. و نظیر این که یه مرتبه بیم در مورد شی از راه علت فاعلی برش استدلال بکنیم، یه مرتبه بیم از راه علت مادی، از راه علت غایی، و نظیر این که یه مرتبه از این راه، یه مرتبه از اون راه، یه مرتبه از راه مثلا ماده، یه مرتبه از راه فاعل، یه مرتبه از راه علت غایی استدلال بکنیم در یه قرار گرفتن ماده و فاعل، یعنی مجموع قابل و فاعل، چون ماده هم قابله. تارتن فی عریضیت الازراس تواهن، در پهن بودن دندانهای آسیایی به اینجوری استدلال بکنیم. به ان الماده تلتی خلقت منها کانت کثیرتن تامت الاستعداد لهذا الشکل والمقدار مصادفتن للفائل تام فحصلت صورت الکذائیه. ملاحظه فرمایید از اینجای به ان الماده تلتی خلقت منها کانت کثیرتن تامت الاستعداد لحاظ شکل و المقدار، این مربوط به ماده، مربوط به قابله. از اینجای مصادفتن للفائل تام للفائل تام، اینجا اشاره به علت فائلی هست. فحصلت صورت الکذایی هم اشاره به نتیجه، به این که ماده ای که خلقت شده است از اون ماده این دندانهای آسیایی، اون ماده بسیار کثیر بوده و تامل استعداد برای این شکل و مقدار دندانهای آسیایی هم بوده، و این ماده تامت الاستعداد مصادف شده با فاعل تام الفاعلیه، پس حاصل شده این صورت کذایی، یک پهن بودن این دندونها باشه. برهان هم که دیگه خودتون نظر مبارکتون هست که به چه صورتی تشکیل میشه. حالا یه مرتبه از راه فاعل و قابل، یعنی از راه ماده و فاعل، این معنا را اثبات میکنیم. و مرتن نقول، یعنی گاهی هم از راه علت غایی. و مرتن نقول ارید من التواهن غایتون هیت تهن و کل ما یراد منه تهن و یعرز، از باب افعاله. کما ان الانیاب ارید منه القد اعتیت الهدته. و گاهی هم از راه علت غایی استدلال میکنیم، و گاهی هم میگیم که مراد از تواهن، مقصود از خلقت دندانهای آسیایی، یک علت غاییست و اون تهنه، خرد کردن. سنگ آسیا پهنه که خرد میکنه گندم و جو را مثلا. مراد از تواهن یک علت غایی است که تهن و خرد کردن غذا باشه. این صغرا کبراش و هر چه اراده شده باشد ازش تهن و خرد کردن پهن قرار داده میشه، یعرض عریض میشه، عرض پیدا میکنه. کما این که دندانهای انیاب که در جلو هستش مراد از اونها قطعه، لذا و به خاطر همین معنا خداوند متعال حدت و تیزی بهش عنایت کرده. خلاصه برای عریضیت دندانهای تواهن از راه علت مادی، از راه علت فاعلی یا از راه علت غایی استدلال میکنیم. امروز نمیخیم این دو ست سطر دیگه بخونیم و دیگه بیشتر نخونیم. و اوسط من صورت لشی و اوسط من صورت لشی علیته کاشف و احکام زیها ایز صورت لذی هو المعلول از بها ای به صورت فعلیته ای فعلیت و ز سوره. حالا مثال برای اون جایی که گاهی هم هست که از راه علت سوری استدلال بر شیء میکنیم، جلوتر هم ایشون بیان فرمودن، حالا هم باز بیان میکنن، چون ایشان خیلی مصر بر این معنا هستن، هم صدر المتعلهین هم مرحوم حاجی علیه الرحمه، که شیعیتشی به صورتش نه به مادهش. این حرفی که خیلی اینها برش اصرار می‌ورزن. و اوسطی که از ناحیه صورت بودن علیت داره برای ثبوت اکبر برای اصغر، یعنی علت سوری که اوسط در برهان لمی بر شیع قرار می‌گیره، این علت سوری کشف کننده احکام زسوره هست، کشف کننده احکام معلول هست. یعنی خلاصه علت سوری شی کاشف احکام شی هستش و میتونیم از راه علت سوری استدلال بر شی بکنیم. حالا چون ایشان در شعر بودن، منظومه منطقا بعد از منظومه حکمت ایشان فرمودن، از این نظر و اوسط من صورت لشیء علیته ای مبتدا کاشف و زیها این خبرش هست. و اوسطی که از ناحیه صورت شیء بودن است علیت اون اوسط، یعنی علیت داره از اون از نظر این که شاید من نشئیه باشه. و اوسطی که علیت او از ناحیه صورت شی بودن نشأت میگیره، یعنی علت سوری که در برهانش بر شی قرار میگیره، این اوسط کشف کننده احکام ذو صوره هست، آن ذو صورتی که عبارت از معلول باشه، چون از علت به معلول آشنایی پیدا میکنیم. یعنی خلاصه علت سوری که اوسط در برهان بر معلول واقع میشه کشف کننده ی حالات اوست، از این علت سوری میتونیم احکام و حالات این معلول رو کشف کنیم. چرا؟ از بها ای به صورت فعلیتهو ای فعلیت و ذو صوره، زیرا که به برکت صورت هست فعلیت این معلول، یعنی فعلیت ذی صوره. حالا مثال میزنن دوباره. عرض میکنم که ایشان قالب معاد جسمانی هست، قالب معاد روحانی هست. معاد جسمانی قرآن و سنت میفرماین معاد جسمانی صحیحه و درست هم هست، صدر المتعلین برهان هم برش اقامه کرده. اما حالا ایشون در اینجا میخوان بفرمایند که خلاصه انسان برزخی هم همون انسانه، انسان جبروتی هم همون انسانه. چرا؟ برای که صورتش محفوظه، دیروز هم خونده میشد. حالا امروز هم باز دوباره ایشون تکرار میفرمایند به صورت دیگه، کما اذا اردنا ان نبرهن علا ان الشیء السریر اذا کان له صورت السریر سوا اون کان جسما طبیعیا خشبا او ذهبا او عاجا او آبنوسا او غیرها، امکان جسما مثالیا فی عالم المثال الاکبر او المثال الاصغر، اردنا ان نبرهن علا ان نشی، به چی برهان اقامه بکنیم؟ به ان نشیئیت الشیء به صورته و فعلیته. مثلا کرسی اگر صورت کرسی داشته باشه، صورت به معنی ما به شیء و بالفعل کرسیه، حالا میخواد جسم طبیعی باشه، میخواد جسم طبیعی باشه، اگر جسم طبیعی هم باشه، از چوب باشه، از دندان فیل باشه، آبنوس باشه، از سنگ درست بکنن این کرسی، از خشت، هر چی، همه صورت کرسی که داشته باشه، صورت صندلی که داشته باشه، این صندلیه. چرا که صندلیت صندلی به صورتشه، به فعلیتشه. حالا میخواه از هر چی میخواه باشه. یا نه، جسم طبیعی نباشه، جسم مثالی باشه. جسم مثالی در عالم مثال اصغر باشه که در خیال ما باشه، در صور منامیه. وقتی ما در خواب میبینیم که روی صندلی نشستیم، خب صندلیه دیگه، اونم صندلی. چیزی که در مثال اصغر که قوه خیال ما باشه، خیال متصل، یا در عالم برزخ باشه. مثلا در حدیث است که شیعیان علی علیه السلام الان منابر من نور در قیامت یا در برزخ، که حالا بند حدیثش درست در نظرم نیست، در بر منبرهای نور نشستن. خب اون منبرم منبره، حتما باید چوب باشه، حتما باید آهنی باشه، اینجوری کسی نگفته. چنانچه هرگاه اراده بکنیم ما که برهان اقامه بکنیم بر این که این شی سریره، این تخته، هنگامی که برای او صورت تختی باشه، اگر صورت تخت داره تخته، حالا میخواد طبیعی باشه، میخواد مثالی باشه، میخواد، چنانچه اراده بکنیم ما که برهان اقامه بکنیم بر این که این شی تخته، در صورتی که صورت سریری داشته باشه، اعم از این که این تخت جسم طبیعی باشه، جسم طبیعی در مقابل جسم مثالیه، اگرم جسم طبیعی شد، چوب باشه، از طلا باشه، از آج باشه که دندان فیل باشه، از آبنوس باشه که چیز مخصوصیه، یا غیر اینها باشه، امکان جسمن مثالی، یا این عدل جسمن طبیعی یا هستش، یا این که نه، جسم مثالی باشه، و اگر مثالی هم شد در عالم مثال اکبر باشه که عالم برزخ باشه، یا در عالم مثال اصغر باشه که عالم خیال ما باشه، مثل صور منامیه که در خواب میبینیم، برهان اقامه بکنیم بر این که این شی تخت است، به چی استدلال بکنیم؟ به این که، به این که شیئیت شی به صورت او و فعلیت اوست. اینجور بگیم، بگیم که هاذا الشیء له صورة السریر و کل ما کانت له صورة السریر فهو سریر فهاذا الشیء سریر. حالا هر چی میخواد باشه، در عالم برزخ باشه، در خیال منفصل باشه، در خیال متصل باشه، و صورة ما به الشیء بالفعل و المادت و ما به شیء و بالقوه. صورت اونیه که فعلیت شیء وابسته به اوست، ماده اون چیزیه که قوت شیء وابسته به اوست. و صلی الله علی محمد.